أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرض این است که این همه صور و اشکال گوناگون در پیکر این و آن، از کامی و رستنی گرفته تا حیوانی و انسانی، می نگریم که همه از نقص به کمال رسیده ام و در مسیر حرکت از نداری به دارایی ارتقا یافته ام و تکامل جسته ام. سخن در این است که چگونه و به چه دستی و از ناحیه چه کسی از قوه به فعل آمدم و مخرج اونها از قوه به فعل کیست. عرض کردیم که یکی از راه‌های رسیدن به ماورای طبیعت بحث شریف حرکته. حرکت با تمام شؤونش که اعم از حرکت نقلیه گرفته تا حرکت انتقالی تا حرکت جوهری که مبنای این حرکات بنابر اون چه که در درس گویا 13-12 و عرضتون رسید این است که از نقص به کمال برسیم. این یکی از بهترین راه هاست برای وصول و رسیدن به موجودات مجرد عقلی که از او در این کتاب به وافر از داغات نفس مخرج را به عبارت معمولا میارن که چه حقیقتی دارد این همه موجودات متحرک را از نفس به سوی کمال اخراجشون میکنن، از نفس بیرون میبرد و در دایره کمال ورودشون میدهد، که روی این اساس تمام موجودات از نبات، از کانیها، اونهایی که در دل معادن، کوها تحقق پیدا میکنن، کون میابن، از اونها گرفته از نباتات، از حیوانات تا به سرکار جنابالی انسان نازنین رسیده، میبینید که همه یک پارچه در تکاپویم و همه در حال رفتن از نقص به کمالم. به یک تعبیری میفرمایید از نقص به سوی کمال دارن میرون، که این را در مقام مقایسه حرف پیش میاری که میفرمایید مثلا این هسته خرما الان بالقوه درخت خرماست، یعنی اینکه اون استعداد برای رسیدن به کمالات درخت خرما شدن رو داراست و اگر در راه بیفتد، در مسیر قرار بگیره، دم به دم به تدریج خودش را به طرف اون مقصد ببرد، امید اون می رود که ایشون به اون مقام درخت بالفعل راه پیدا کند و به کمالش برسه. و الان که نسبت به اون مقصد می فرمایید که اون کمال لازم را ندارد، از این نداری به نقص در مقام قیاس تعبیر می فرمایید که می فرمایید الان نداره، ناقص است. بعد که از این نقص به در رفته، اون کمالی رو که نداشت پیدا کرد، اون پیدا کردن کمال را، وجدان اون کمال را می فرمایید دارایی. ولذا اصطلاح میشه که کی او را از این نقص خارج کرد و به اون کمال وصولش داد؟ غرضم اینه که این لفظ نقص و کمال را در مقام مقایسه پیش می آوری، وگرنه این هسته خرما از این که خودش الان بالفعل موجودیست به نام مثلا موجود مادی، جوهر، دارای جسمیست، طول و عرض و عمق جوهریه دارد، طول و عرض و عمق تعلیمی دارد که جسم تعلیمی تعبیر می فرمایید، و برای خودش رنگی دارد، استعدادی دارد، بالفعل الان چیزیه، به همین مقدار هرچه هست کماله، به همین مقدار کامله، نقص نداره. در هسته خرما بودن نقص نداره. این تخم مرغ در این که تخم مرغ است نقص نداره. این خودش موجودیه، جسمیه، جوهریه و کمال بالفعل داره. منتها او را با مرغ که میسنجید میفرمایید پس فعلا اون مقدار کمالی را که مرغ دارد ایشون ندارد، میفرمایید ناقصه، که اگر به راه بیفتد اون کمال رو حاصل بکند کامل می شود، که این رو می فرمایید خروج از نقص به کمال. و اگر در فلسفه در تعریف حرکت خروج از نقص به کمال را آقایان در تعریف حرکت آوردن، باید توجه داشته باشید که این لفظ نقص به جهت مقایسه پیش آمده. بعد نفرمایید که پس شما چطور باز در فلسفه می فرمایید که هیچ موجودی در نظام هستی ناقص نیست، همه کاملا، با حال این که خودتون می فرمایید که تمام موجودات از کانی ها، از رستنی ها، از حیوانات تا انسان می نگریم که همه دارن از نفس بسود. پس نفس هست و هر کجا نفس هست شره، چون نفس یعنی شر، شر یعنی نفس. با حال این که شما باز در جای دیگر می فرمایید ما اصلا در عالم نقص نداریم، شر نداریم، باید توجه بفرمایید که این لفظ نقص را به جهت قیاس پیش میاریم. وگرنه در همین درسای قبلی داشتیم که درخت رز یعنی این، هسته خرما یعنی این، دیگه بهتر از این نمیشه. درخت خرما در درخت بودنش کامله، به همون وزانی که درخت خرما در درخت بودنش کامل هست نقص ندارد، به همون وزان میبینید که هسته خرما هم در هسته بودن خودش کامل نقصی نداره. که هسته خرما یعنی این، ریشه یعنی این، ساقه یعنی این، دانه یعنی این، نطفه یعنی این. نطفه در نطفه بودنش ناقص نیست، کامل است، کامل است، هیچ نقص در اون راه نداره. اون چه که هست هر موجودی در موطن خودش هر اندازه وجودی که هست و همون اندازه کامله، و کمال هر موجودی به حسب و به مناسبت وجودی خود اون شیئه. کمال هسته خرما به کمال به اون مقداری که هستشه و نقص در مقام قیاس پیش میاد. و اگر بخواهیم لفظ را از این مطلب یه مقداری شریفتر تعریف کنیم، میگیم که حرکت خروج شی از کمال مثلا مادون است به کمالات مافوق، به اکمل، به اکمل، که دم به دم گویم که نمرد و زنده تر شد، آن به آن از یک کمالی به کمال بالاتر، از اون کمال به کمال بالاتر. این خوبه. و اگر حرف از نفس به میون میاد، عنایت فرمودید که فقط به جهت مقایسه است. حالا این همه موجودات در حال خروج از نقص به کمالن، که حالا دیگه لفظ نقص رو به زبان میارم، خیالم راحته که عزیزان من توجه دارن که این به جهت قیاس به ما فوقه، و الا بفرمایید خروج شی از کمال به کمال بالاتر و اکمل بودن. این همه موجودات که دارن از نقص به سوی کمال میروند، اینها رو کی داره از نقص به کمال میبرد؟ مخرجشون کیه؟ که یکی از 13 دلیلی است که مرحوم جناب صدر المتعلهین قدس سره در جلد 7 اسفار اونجا اقامه فرمودن بر اثبات موجود مجرد عقلی، منتها تا اون حرف پیاده بشه خیلی حرفای دیگر هم پیش میاد، سوال براتون پیش میاد و حق دارید که سوال کنید که اگر موجود مجرد عقلی باشه، آخه موجود مجرد عقلی مجرد کامله و این سنگ، این معدنی، این سنگ مثلا مرمر، اون الماس، اون فیروزه، اون طلا، اون نقره، بیایم جلوتر این نبات، اون حیوان، این انسان، جسم بنده و شماره، اینا همه که مادی محضن، که چطور می شود که مخرج مجرد محض باشه به نام موجود مجرد عقلی و مخرج یعنی اون کسی که خارج می شود از نقص به کمال و متحرک، ایشون موجود مادی باشه؟ اون وقت نحوه ارتباطشون چجور می شه؟ کیفیت ارتباط بین مجرد محض با مادی محض رو چه کنی؟ و نحوه ارتباط بین مادی که متغیر است با مجردی که ثابت است، ارتباط بین ثابت و متغیر رو چه کار کنی؟ اونو چه جوری درستش کنی؟ به همون وزانی که سوالات در مورد نفس و بدن پیش می آمد که بدن مادی هست، متغیر هست، نفس مجرد است، ثابت است، ربط بین متغیر و ثابت رو چه کنیم؟ که در این حال ما بگیم ما یه هویت هستیم، یه شخصیتیم و در این حالی که یک شخصیت هستیم، این یکی را مراتب هست، شؤون است، اطوار وجودیه، تقریبا دیگه با حرف را همینجور پله به پله بالا ببریم که تا اون کد و اون رمز توحید صمدی قرآنی پیاده بشه، که تا ببینیم همه یه حقیقته، منتها این یه حقیقت چقدر در اطوار و شؤون مختلفی است که شما وقتی در اطوار غرق میشوید میبینید که یک طورش مخرج است، متحرک، متغیر است، مادیه و طور دیگر مجرد، اونم تجرد عقلی، و از اون طرف ثابت، اونم مخرج. اینها هیچ به ظاهر با هم تناسب وجودی ندارن، اما این دارد او را از نقص به کمال میبرد، در این حال به ظاهر از هم دیگر که انه او گسیخته، نحوه ارتباطشون چگونه که تازه ما باید در ارتباطش بحث کنیم. انشاءالله اون سلطان حقیقت وجود باید خودش را به انسان بنمایاند، اون درست باید بشه انشاءالله، پله به پله، عجله نداریم. خب حالا از اینجا باز داریم وارد یک مطلب شریفی میشیم. این هویت و شخصیت هر فرد انسان است که هر عضوی از اعضای پیکرش را مزاجی خاص است و باز مجموع اونها را مزاجی خاص، و هر یک را صورتی خاص است و باز مجموع را صورتی خاص، و هر یک را فعلی خاص است و مجموع را فعلی خاص، و هر یک را هدفی خاص است و مجموع را هدفی خاص، و هر یک را نیز قضایی خاص است. این هم باز چه حیرت آور. در مورد صور اعضا و جواره انسان، مزاج هایی که در اعضا و جواره هست که هر کدام برای خودشون مزاج دارن، میبینید همین یک دست جنابالی نوک انگشتانش را یه مزاج خاصیه، و در ادراک کردن حقایق، موجودات، سردی و گرمی، ایشون چه عجیبه که اون خصوصیت رو میبینید که جاهای دیگر دست شما نداره. و چه عجیب که اون بحث شریف مس قرآن که حالا الحمدلله ماه مبارک رمضان به محضرش داریم، تشرف حاصل میکنیم، دارد حلول میفرماید. خیلی خوبه انشاءالله ما هم یادمون نره با شما شریف باشیم همگام. اون مس قرآن اون دیگه چیه؟ اینها چه حساباتیه؟ حالا جناب عالی چرا باید دیگه پیمون مثلا از این و اون حتما استفاده بخواهی؟ استفاده هر کسی باید مطابق با طبع او، با مزاج او، با حال او، با وضع خود او پیاده بشه. اگرچه اگر انسانی قوی تر، جانی بالاتر انسان گیر بیاره که بتونه در تحت سیطره وجودی او باشه که حال او، مزاج او حاکم باشه و سلطنت داشته باشه بر حال و مزاج شخص مادون، درست استفاده او برای من و شما هم کارسازه. اما خودتون بشوید، مزاج خودتون رو تنظیم بفرمایید که انشاءالله در خدمت قرآن قرار بگیرید و قرآن مطابق با استعداد و مطابق با قابلیت وجودی جناب‌عالی با تو حرف بزنه. اون برنامه شریفی که منتها قلیزان عرض کردی بی احتیاطی نفرمایی، اون کل را انجام ندی، کل قرآن را، اون یه وقتی خدای نکرده مزاجتون به هم میخوره، چون این مزاج سرانگشتان دست این خیلی حساسه، خیلی لطیفه، خیلی رقیقه. و اون که در سوره مبارکه قیامت آمده که بل نسبی بنانه، که ما بنان شما را، اون سرانگشتان شما را هم اونطوری که باید تسبیحش میکنیم. حالا خداوند توفیق فهمش رو عطا کنه که بفهمیم این حرف ها یعنی چه، این آیات یعنی چه. حرف های پیش میاد که در مقام تطهیر دست میخوایی که استخاره بزنی، چه عجیب که باید همین این سرانگشتان این دست راست مبارک جناب عالی. گرچه کلتا یدهی که انشاءالله یمین، هر دو دست جناب‌عالی یمین میشه، دست راست میشه. هر کسی که در طریق صراط مستقیم به صراط اقوام الهی قدم بگیرد، کلتا یدیه یمین، هر دو دستش یمینه. اما حالا ایبی نداره آقا جان، مطابق با این نشأه باید عمل کرد. اینجا مرتبه اینجا حالش اینه که این یمین باشه، اون یک دست شما. حالا درسته که ما اگر یه هدیه یه حقیقتی رو از یک دست چپ یک انسان الهی هم بگیریم که برای ما همونش هم برکته که از دست راستش میگیریم، فرقی نمیکنه. اما به هر حال نشأه طبیعت هم یه اقتضایی هم داره، اقتضای هر مرتبه ای رو نباید با مراتب دیگر مخلوط کرد که گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. بله، حالا که میخوای قرآن رو باز بفرمایی، میبینی که سرانگشتان دست راست جناب‌عالی را یه مزاج خاصیه، یه حال خاصیه که حالا چجور باز بشه، کدوم صفحه باز بشه، کدوم آیه بیاد در بین این همه صفحات قرآن که تناسبم داشته باشه با اون حال تو، با وضع تو، با خواسته تو، که برای استخاره کردن دستورهای گوناگون آقایان افاضه می فرمایند دارن. اما مهمترین دستور العملش همینیست که به شما آقا هدیه فرمود که در کلمه 24 هزار یک کلمه آمده. حالا کل کلمه اگر برای شما مفهوم نشد، روشن نشد، در حال اون دستور العمل اینها چیه؟ اینها چه حسابی داره؟ که اولش از سوره هم شروع بشه و بعد جزء 30 و آخرش هم به سوره مبارکه ناس ختم بشود که شما با لا یمسه الا المطهرون تشریف پیدا بفرمایید که دیگه تطهیر بشیم، پاک بشویم و پاک با پاک مناسبت پیدا میکنن. حالا که داره دستشو دراز میکنه به طرف پاک، دست پاک به سوی پاک دراز بشه که بین دوتا پاک و تطهیر شده مناسبت هست، که میخواد استخاره بزنه اون مناسبت درست بشه، لحاظ بشه. قرص اون کار شریفیه لطیفیه بفرمایید داشته باشید برای ایام ماه مبارک و غیر ماه مبارک، که از روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه سه روز پشت سر هم این کار تکرار میشه، باز دوباره میشه هفته بعدی، اگر فراموشتون شد باز هفته های دیگر. به هر حال واجب نیست همه هفته ها، اما هر هفته ای که چهارشنبه رو شروع فرمودید باز پنجشنبه جمعه شم داشته باشید که تا کار به ثمر بنشینه، نتیجه بده به شما. خداوند ان شاءالله عاقبت به خیرتون بفرمایه. الحمدلله رب العالمین. حالا که ماه مبارک رمضان در پیش دارید، ان شاءالله سوره قدر و دخان را یاد تلاوت بفرمایید که سوره ولایت هست و ان شاءالله در کهف ولایت قرار بگیرید، در دامن ولایت قرار بگیرید، که کلید رمز آنچه که در روایات آمده این یک کلمه است. باید سرتون عزیز من در دست ولایت قرار بگیره، ولایت به اون معنای شریف عرشی اتم لطیفی که در شرح انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه باب اول عرض محضرتون رسوندیم، که حالا اگر گوش نکردید نوارهاش هست بگیرید، براتون حرف حل بشه و بدونید که دارید به کجا می روید انشاءالله. گرچه این دوتا سوره را دستورهای خواستم هست، من تا عجل نفرمایید، اجازه بدید که پله به پله پیش بریم. الان به همین خوندن، به هر مقداری که شبان روز ولو به یک بار خوندن سوره قدر و دخان انشاءالله تقرب پیدا بفرمایید. کثرت مهم نیست، اونی که مهم هست به دل نشستنه، به جان پیاده شدن هست، اون مهمه. و اگر کثرت رو هم در اذکار اوراق دستورالعملها آقایان فرمودن، هدفش هم اینه که به جان بنشینه، غرض پیاده بشه به جان، اون از خودش در اونه، اما زود دست به کثرت نزنی. عمد جان شماست، عمد اون طهارت شماست، عمد اون صداقت شماست، عمد اون خواستن حقیقی شماست. تا چی بخواهید؟ تا جانتون چجوری اون حقیقت رو بخواد؟ که انشاءالله امیدواریم که این درسها شما رو در این رسیدن این یک راه شما رو خوب کمک بکنه، امیدوارم انشاءالله. یک دوره عزیز من، حالا که ماه رمضان را در پیش دارید، یک دوره انشاءالله قرآن را شروع بفرمایید و قرآن را با دید، یعنی به این موضوع، به این موضوع شما در فهم قرآن، در خوندن قرآن توجهتون به این نکته و موضوع باشه که ببینید آیاتی که شما را به توحید صمدی قرآنی هدایت می کند و شما را به این سو می کشاند اینا چه آیاتی هست. کار نداشته باشید که دوست شما چی استخراج کرده، کاری به اینا نداشته باشید، خودتون باشید، خودتون را در پیشگاه مقدس قرآن قرار بدهید. حالا تعجیل نداریم آقا جان، حتما باید ماه رمضان یک دوره را حتما تمام بفرمایید، اونطوری حرفی نداریم. اما قرآن رو در این ماه شروع بفرمایید، خودتون را به محضر قرآن تشرف بدید با طهارت، با حال خاص، برداشتنتون قرآن را گزاف نباشه، خیلی با احترام، با حرمت و در پیشگاه قرآن خوب قرار بگیرید. هر موقع هم بهتون حالتون میبینید مناسبه، حالا شب را، سحر را، هر وقت را میخواهید، باشه، خودتون رو در قرب قرآن عرضه کنید. یه طوری که نشستنتون، حالا به چه نحو میشینی، هر جوری که احساس میکنی که به بهترین نحو ادب و نشستن در پیشگاه یک حقیقت غیر متناهیه، و بفرمایید که ادب و پیشگاه حضرت وجود صمد حق بی نهایت بخواید خودتون رو قرار بدید. حالا آدم مثلا الان خیال میکنی به یه امامزاده رفتی، چجور هی خود تحریم میدی، هی مواظب هستی، مبادا کاری مثلا نحوه نشستنتون، برخواستنتون، ورودتون و میخوای خارج بشی، هی میبینی بعضی های پس پسکی میرن، آقا بله خب آقا مقابله، مثلا من خلاف نکنم، خوش نه دیگه نمیشه بگیم آقا این چرا اونجوری، چی کار داری؟ ببینی ایشون تشخیص میده اینجوری داره احترام میکنه، خوشه، خودت به پیشگاه حقیقتی قرار به خیال نکنی یک کتابی از چاپخونه چاپ شده، بله این کتاب قرآن، این کتابی که دست منه به عنوان معرفت نفس، اینو که اصلا آقا دستش هم نکرده، این جلد را، این کاغذ را، اون صفحه را، این نوشته را، این رو کی نوشته؟ جلدش رو آقای صحاب مثلا اون آقایی که جلد میسازه ایشون درست کرده، اون کی جلد کرده این کتاب را؟ آقای صحاب جلد کرده، کی این خط را، اون جوهر را، این عبارت و اینها، الان میبینی یک پارچه که هیچ کدام این کتاب شخصی که الان دست من هست این رو به ظاهر اصلا نه آقا اینو دیده، نه این رو نوشته، و این چیه؟ الان چقدر برش حریم قائلی؟ چقدر میخوای خود تو مثلا در داشتنش در اینا حریم قائلی؟ و الان که در دست توی میگی بله این کتاب آغاست، این نوشته آغاست، این عبارت آغاست، اصلا یک پارچه اینجا فقط داری آقا رو میبینی، حال این که به ظاهر اگر خیلی دقیق بشی که مثلا علی ظاهر اینجا نه این عبارت رو که آقا ننوشته، آقا یه دستخطی نوشتن تو منزل مبارکشونه، این را اون روش نگاه کرده، اون آقای حروفچین حروفچینی کرده، چاپشم دستگاه آهن مثلا اینها کارشو کردن. اما الان وقتی به پیشگاهیشون میایی یک پارچه میبینی آغاز دارد آقایی میکند، اصلا دستگاه کیه، چاپ کیه، حروف چین کیه، از اونا مثل این که کسی نبودن، چیزی نیستن. تا حساب کنی که عالم هم همینطوره، عالم هم یک پارچه آیات اللهه، آیت الله هست، آیت هست، علامت هست، و اصلا هیچ نیست جز خودشه. تا اینا درست بشه، تا این جا بیفته، خدا رحمت کنه، مرحوم حاجی جواد انصاری همدانی را رحمت الله علیه، یکی از شاگردانشون، حالا اسم شریفشون را، بله خودتون کتاب میخونید، یکی از شاگردانشون بهشون فرمودن که عرض کردن آقا شما این توحیدی که شما اینجور میگید کی بالاخره ما باید برای ما بفهمید، برای ما پیاده بشه؟ ایشون برگشتن در جواب بهش گفت که انشاءالله هر موقع شهید شدی میفهمی. بعدم اون بنده خدا شهید شدی بعد از چندین سال به شهادت. یکی دیگر بهشون فرمود، عرض کرد که آقا این توحیدی، این توحیدی که شما آقا این عرفا، این کی باید ما بفهمیم؟ ایشون گفت بعد از اینکه انشاءالله به رحمت اله رفتی و مریض شدی، به رحمت اله رفتی میفهمی. اونم مریض شد و به رحمت اله رفت. که حالا بند و جنوبالی این کتاب رو بخونیم، این عبارت را، این نقل رو بشنویم، بله مثلا خیال میکنیم که بله اون آقا باید صبر میگرد که تا شهید بشه که بعد بفهمه، ولی همین الان توحید برات پیاده بشه نه تا نداره که. چرا الان؟ مگه الان در کجا هستی؟ الان یک پارچه خداست دارد خدایی میکنه، که به تعبیر شریف آقا در الهی نامه که الهی شکرت که اصلا دیده جهان بین ندارم، هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن. قرص خودت رو تحویل قرآن بده، خودت رو نبی بذار، خواننده خود قرآن باشه، یعنی اونی که قرآن رو میخواند قاری و قرائت و قرائت شده که خود اینا همه یه حقیقت بشه، اتحاد عاقل و معقول بشه. کی داره قرآن میخونه؟ خود قرآن. کی دارد خونده میشود؟ چی دارد خونده میشود؟ خود قرآن. و قرائت چیه؟ خود قرآن. اتحاد رو بگیری و به این دید و به این حال که میخواهم آیه آیه کلمه به کلمه ببینم از توحید صمدی قرآنی قرآن چه خبره، که به تعبیر علامه طباطبایی میفرمود توحید قرآنی. توحید قرآنی ببین چجوری چی میفهمی از آیه. شاید از آیه شما توحید فهمیدید، دیگری این آیه رو رسیده نفهمید، کار نداشته باشید، هر کسی مطابق با حال خودش ببینه که چی میابه، بعد انشاءالله به هم میرسیم و ببینیم که چه کار میفهمیم. خب این هویت و شخصیت هر فرد انسانی که میبینید هر عضوی از اعضای پیکرش رو مزاجی خاصه. چشم الان میبینید مزاجی داره، گوش مزاجی داره، بینی برای خودش مزاج خاص داره، دندان مزاج خاص داره. همین آب را سرد رو به دهن خودمون بگذاریم میبینیم که عصبهای دندان حساسیت نشون میدن، آقایشون برای ما زحمت آور شده. اما میبینید فرض مثلا خود دهن، کام، اینها اونجور حساسیت نشون نمیدن، معلوم میشه اون آقا برای خودش مزاجی داره. زبان برای خودش مزاجی داره و همینجور امعا، احشاق، این مزاج ها چطور؟ باز مجموع بدن شما باز میبینید هر کدوم یه مزاج هم داره. چه مزاج هم عجیب و هم پیوسته و هم مرتبط. صورت چطور؟ دندان یه صورت خاص، اونم در بین دندان ها جلوی ها قبلا خوندیم جلوی ها باید تیشهی باشه، بعد بغلش باید سرنیزهی باشه، اون بغلش اون انتها باید تهن و آسیابی باشه، اینها ببرن، اونها بلغور کنن، اونها نرم کنن. این حال بافتشون، ساختشون چه عجیب. اگه بخوای اون دندان پهنه جلو اون عقبیه رو اون گوشه رو بیاری اینجا جلو بذاری مختل میشه که، و این غذا رو اینجا آدم یه باید اینجا اگه میخواد اینجا نرم کنه اصلا تمام غذا میریزه. اینجا بخواد بیاد اینجا دندان اون پسین بیان اینجا نرم کنن، اینجا تا یه لغمه رو گذاشت میخواد نرم کنه تمام همینجور این ور، به جای اینکه اون ور ولی چی به این ور میریزن. بعد اون اگه بخواد ببره اون گوشه اونجا اونها اینو ببرن، اونها فقط میبرن نرم نمیتونن بکنن، یا باید ریخته بشه یا باید همه درشت درشت بره به طرف حلقوم و معده و ریه و اینا بیچاره ها چوارشون کنن. این چه حساب، این چه برنامه‌ایه، این چه نظمیه. و اگر بر اساس مسیر راه، موانع راه، اصل بر این است که انسان دندانهاش اینجوری چیده بشه. حالا اگر احیانا یه شخصی بیچاره پیدا بشه که در مسیر راه، در تکون نطفهش، در تکامل این نطفه، در سیر مقام عملیش موانع پیش بیاد و به خاطر یک مانعی و جوری مثلا یکی از اعضای بدنش ساخته بشه که برخلاف نظم طبیعی باشه، چقدر بیچاره گرفتاری داره، چقدر باید سختی بگیشه تو زندگی، چقدر باید محتاج دیگران باشه و چه گرفتاری ها داره تا این چند روز سن رو تمام کنه و چقدر خجالت میکشه. این نظم به این خوبی اینا کی دست کیه، کی اینجور به کمال میرسونه. هر شیعی را، هر عضوی رو میبینی صورت خاص، چشم صورتش اینه، گوش اصلا گوش، صورت گوش با صورت چشم اصلا چه با هم مختلف، بافتشون حسابشون چقدر گوناگون در صورت. فعل خاص، چشم به دیدن، گوش به شنیدن، مطابقه با این نشه. درست وقتی از این نشه در رفتیم، حالا اون دیگه با سبحان الله اون حرف چی، اونام قابل هر لباد آدم حرف بزنه، اون بدن مثالی چی هست که حالا این بدن مادی فقط گوشش مأموریت به شنیدن داره، دیگه به دیدن مأموریت نداره و نمیتونم ببینه، از کارش نی. اما بدن وقتی بدن مثالی بشه، میبینید که چشم هم میبینه، هم میشنود، هم میبوید، هم میچشد، هم لمس میکنه. لا اله الا الله. اون با ساختش چیه؟ اون بدن مثالی رو کی ساخته برای شما؟ خودتون. از چی ساختید؟ از همین بدن. به چه وسائلی ساختید؟ از طریق همین این بدن که نون و آب و غذا و اینها میل فرمودید که این بدن ساخته بشه، از همین کانال وجودیتون به وزان همین اون رو هم برای خودتون میسازید که اون بدن مادی و این بدن مثالی و این بدن مادی یک بدن هم. اما این یک بدن در دو مرتبه به دو اختزای وجودی، اون هم با دو طور مختلف، آخه یکیه، با این حال با دو طور گوناگون، با دو شأن مختلف، که موقعی که این جسم است و این بدن هست، این یکی فقط میبیند و این گوش فقط میشنود. اما همین بدن با اون بحثی که به عرضتون رسوندیم و بازم حرف پیش میاد در درسای 98 به بعد، با همین، با این که همین بدن جنابالی میشود به عین همون بدن مثالی و بدن عقلانی و بدن اخروی، میبینی که همین این یک بدن اینجا میخواد ببیند فقط با این میبینه، بشنود فقط با گوش میشنود. اما همین بدن میبینی اونجا که رفته هم میبیند هم میشنود، که با این چشم، با گوش هم میبیند هم میشنود، هم میچشد هم میبوید هم لمس میکند. سبحان الله. اون چیز، این چه حسابی، کی در کاره؟ به ظاهر که الان میگی خودم دارم میسازم، سازنده خودم هم. هر کدوم صورت خاص، هر یک رو فعل خاص. الان فعلا اینجا اینجوریه، فعلا اینطوریه، مجموع بدن شما را الان اینجا یه صورت خاصیه، این هیکلتونه. اما به محض اینکه نشأه عوض بشه، همین بدنه با اینکه همین صورت خاصشه، بعد میبینید مطابق با ملکات شخص، مطابق با دارایی های نفسانی و اوصاف کمالی نفسانی او، به چه اشکالی در میاد، به چه صوری در میاد. الله اکبر. اونها چطور؟ حالا الان که فقط تو این مرتبه مادون داریم حرف میزنیم که این هر یکی از اعضا صورت خاص، مجموع این اعضا با هم الان این هیکل رو درست کردن که مستوی القامه، سرش به سوی بالا و پاهاش به طرف زمینه. بعد میبینید که عجیب، همین بدن، همین شخص همی عوض میشه و عالمش، نشأش، طورش که عوض شده، طور دیگر شده. حالا میبینید که ماشاءالله چه اشکالی پیش میاد، چه صوری پیش میاد. یک شخص کلش به یک شخص، به یک حیوانی، دومش به یه حیوانی، سومش به یه حیوانی، دندانش به یه حیوانی، چنگالش مطابق یه حیوانی. سبحان الله. اونو باز کی میسازه؟ اون صورت ها را، اونها رو باز کی میسازه؟ باز بحث بشه. نه، ببینید سازندش کیه. و هر یک را هدفی خاص است و مجموع را هدفی خاص. چشم هدفش فقط برای دیدنه، اما گوش هدفش به شنیدنه، و هر یک را نیز غذایی خاص. اینها هم باز حیرت آورد. این قوه قاضیه چی حالیش میشه که باید به پا اون مقدار خون بده، غذا بده به مردم، که چشم اون مقدار غذا بده، به مژه مقداری غذا بده که ایشون نه بلندتر بشه نه کوتاه‌تر بشه، و به موی سر نه اونجا غذا میده به اندازه‌ای که
طبق متعارف بلند میشه و باید تراشیدن باشه و ابرو باید به مقداری قضا بده که باز ایشون هم یک موزونی و توازنی داشته باشه، وگرنه اگه بخواد اون چنان به ابرو قضا بده که مثل موی سر ابرو بیچاره هی بلند بشه بلند بشه بیاد بیفته روی چشم، نمیشه آخه، اصلا تعادل به هم میخوره. کی میکنه این کارها را؟ به دندان به اندازه‌ای قضا بده که دندان بیش از حد بلند نشه، بلا دندان‌ها رو قضا بده که بر اینا رشد کنن، آنچنان دو طرف دندان رشد کنن که دهن هم مثل یک گاز باز بشه، اصلا دیگه بسته شدنی هم نباشه. لا اله الا الله. ریشه دندان تا کجا؟ موهای بدن از این طرف رشد بکنه بیاد بالا، اما از اون ور مو ریشه نداره. مو رو الان بکنی میبینی بی ریشه است. ای خیلی حالا به تعبیری بگیم ریشه داره، بسیار کوتاه ریشه داره. کی بهت گفته این طرفیش بلند شو بیا بالا، اما اون طرف چرا بلند نمیشه بره تو داخل بدن؟ و شما وقتی مثلا بدن را یه جایی بره تو داخل کبد، بره تو داخل روده ها، بره تو داخل پاها، بچه گرفتاری بهش میاره. اینا چیه؟ چه حسابی؟ کی در کاره؟ نباید به یک لفظ این که خب بله آقای به خدایی دار نباید دار اینجوری که باید به فکر بیفتی. نه، اینها باید آدم رو کوک کنه، اینها باید آدم رو داغ کنه، انسان باید حرارت بگیره و همین حرف های یواش یواش شما رو به تمثلات حتی بی مثال می کشاند. انشاءالله عالم است، باید بالا برویم. نه، مثلا اون ماده ای که باید به ناخن غذا بدهد غیر از اون ماده ای است که به مردمک چشم غذا میدهد. و بله آخه اینا دو تا بافتن. اگه همون ماده ای که مردمک چشم غذا میگیره بخواد همون بخواد بیاد ناخن غذا بگیره، که ناخن نمیتونه بشه که. اون ماده ای که باید برای دندان بفرسته جناب قوه قاضیه یه جوری اون مواد رو بسازه اونجا تحویل بده، و اون موادی رو که باید به چشم تحویل بده، آخه اینا با هم فرق میکنن. سبحان الله، چه مطبعه ایه، چه مطبعه ای از این. آخه هر کارخونه یه جور مواد غذایی میتونه تولید کنه، اون هم های ماشاءالله. شما این مواد غذایی که این کارخانه بدن شما، کبد شما، این دیگ معده اینها تولید میکنن و میفرستن و جناب قلب ضربانش میزنه و میفرسته، اگر این کارهای بلعجب گوناگون را بخواهیم که اینها رو یک کارخانه مصنوعی صنعتی بخواد این کارها رو انجام بده، آقا باید کره زمین پر کارخانه بشه. باید کره زمین پر از کارخانه ها با دستگاه های مدرن بشه که یکی فلون ماده مثلا چشم رو درست کنه، اون یکی ماده مژه رو درست کنه، اون یکی ماده دندان رو درست کنه، اون یکی ماده چشم رو. و تازه چشم هم که بله میبینید هفت طبقه داره که هر کدامشون یه بافت خاص، حساب خاص، هفت جور مواد گوناگون میخوام. که الان بخوای یک بدن را در تالار، آدم خیلی تعجبه که یک کسی تالار تشریف برود و توحید صمدی نبینن. الله اکبر، چقدر غفلته. که جناب شیخ و خواجه طوسی میفرماید که من لم یعرف الهیئت و تشریف و انین فی معرفت الله. کسی که هیئت و تشریح رو نخواند، که هیئت تشریح نظام تکوینه. درسته به ظاهر میگیم هیئت با آسمانی ها کار داره، اما هیئت با زمین هم کار داره. زمین یکی از کراته، اینم در فلکه، تو دوائر ازام قرار میگیره. ولذا هیئت تشریح آفاقیه و علم تشریح و آناتومی این تشریح این بدن بنده و جنابالیه. و جناب خواجه میفرماد که کسی این دوتا رشته رو نخواند و نفهمد و نیاورد، از ایشون در معرفت خدا انینه. انین اون انسانی که بچه دار نمیشه، اون انین اون کسی که عقم داره و کوتاهی داره، اصلا نمیشه از او توحید زاییده نمیشه و او ایشون به کمال نمیرسه. چطور یک کسی در تالار تشریع این همه رگها را، آقا جنابالی نمیفرمایی که فلون موی رگ بدن را اگر با دقت از این بدن در بیاریم دور کره زمین را میبیشه و دور میزنه. سبحان الله، آخه این کی داره قضا میده؟ کی درستش کرده؟ مادر چه خبر داره؟ پدر چه خبر داره؟ نون و آب چه میدونن که باید اینجوری بشون؟ نون چالش میشه که باید بیاد اینجا ده ها مواد گوناگون در بیاد، که اگر بخوایم هر کدام از این موادها رو یک کارخانه ای داشته باشیم که این مواد اولیه‌اش رو تازه باید این درست کنه، مواد اولیه‌اش رو باید درست بکنه بدن یا نه، بعد از این مواد اولیه بیاد اینها رو غذا بده، اینها رو رشدشون بدهد مطابق با برنامه، کل کره زمین باید دستگاه های مختلف گوناگون بشه که تازه بشه این موادها رو درست کنه. خب حالا این موادها از هم گسیخته جدا درست شده، کی باید اینها رو بیاد به همدیگر اینها رو التیام بده با همشون کنه یک بدن درست بشه؟ سبحان الله. بله یه لقمه غذا رو میخوریم خبر نداریم که چی داره میشه، که اون موادی که باید پوست بدن شود غیر از اون موادیست که گوشت انسان میشود و همچنین در رگ و پیه که اون ماده چرب و سفید رنگی که میگیم پی پیه و پی پی عصبه، یکی از اشتهای عصبی بدنه که اینجا داریم که هر یک از رشته‌های دراز سفید رنگ در بدن انسان به حیوان که از دماغ و نخاع خارج به در میان عضلات پراکنده شده به حس و حرکت به واسطه اونها حرکت تحقق پیدا می‌کنه، اونها رو میگیم پی. حالا این دیگه چه عجیب، اعصاب چه عجیب، این استخونه به این بزرگی، می‌بینید که الان خون بدن یه مقداری میگیم پا خوابیده مثلا، بله میبینی این پای به این الان ما ستون بدن و میتونه 100 کیلو 200 کیلو بار رو بگیره روی دوش خودش، آقای قهرمانه، آقای قهرمان 300 کیلو 400 کیلو بار رو وزنه رو میبره بالای سر، ایشون یه 5 دقیقه نیم ساعت 2 ساعت بیاد اینجا بشینه میگیم پاش خوابید، حالا جناب قهرمان پاشو این ستون رو بلند کنه میبینی بیچاره نه خیر نمیشه، تازه او چقدر میخواد که این ستون و لایلا این کی بود ایشون را اینجور این ستون این استخون به این محکمی الان چرا نمیتونه سر پاش بایسته بایسته ببینم؟ میگه نه اون جناب عصب، اون رگ، اون پی، اونها الان همکاری ندارن، اونها الان کارشون بله، من نمیتونم. لا اله الا الله. و استخونها و جز اونها و غیره، و همچنان که هر عضوی در شکل و هیئت و مهندسی آن، اینم باز هیئت آورد، با عضو و با عضو دیگر تفاوت داره، اینم چه عجیب. الان شکل چشم رو با شکل بینی رو با شکل گوش رو، ای قربان این جناب مهندس چقدر جالب مهندسی کرده این لاله های گوش رو، این بینی رو چه جالب مهندسی کرد، این ابرو را، این چشم را، اینها چه نقشه. اونم جناب مهندسی هم هست که تحدی هم فرمود اولین و آخرین تمام مهندسین عالم رو جمع بفرمایید، تشریف بیارن راجب این مهندسی ما، نقشه ما، عیبی بگیرن، ایرادی بگیرن، نقشه رو عوض کنن ببینیم میتونن. تا حالا که کسی اصلا به این فکرم نیفتاده، نه این که پیشکششون نمیخواییم که بیان مهندسی تر و نه. همینی که جان خدا مهندسی و تر و نقشه کرده همینو خوب بفهمن، همینو اونها رو پیشکششون نمیخواییم بسازن، نمیخواییم بهتر بیارن، نمیخواییم حتی مشابه این رو هم بسازن. طبیعی هم که اصلا دستشون بر نمیاد بسازن، اگرم بخوان بسازن باید مصنوعی بسازن. همه اینها پیشکش، فقط بیان بفهمم که این آقا چه کرده، این مهندس چه کرده، بیان بفهمم فهمش حاصل بشه، که میبینیم نمیتونه. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. بدیهی است که در مواد ترکیبی هم با یکدیگر تفاوت دارند، اگرچه در عرف عامه چند عضو متخالف در صورت و در ترکیب و در مواد ترکیبی به یک نام نامیده می شود. مثلا در پهلوی چپ انسان دل و جگر سیاه و جگر سفید و یک کلیه، حالا اینها هر کدوم ببین چه قوقا، اونها باز چه کاری؟ الله اکبر. و چه معده بیچاره، هر دستگاهی باشه، کدوم کارخانه اگه بخوایی اصلا یک روز برخلاف مزاج اون کارخانه کار کنی، ایشون بتونه روز دوم بگه که آقا باز ما کار میکنیم، به هم میخوره. اینجا این معده بیچاره چه کرده؟ مثلا الان نون میریزه، آب میریزه، سیب میریزه، پرتقال میریزه، فرنی میریزه، نمیدونم برنج میریزه، روغن میریزه، کدو میریزه، خیار میریزه. لا اله الا الله. آخ 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 آخ. ای قربانت برویم، تو چه حوصله‌ای؟ کی بهت اینجور صبر داده؟ تو چقدر ذلولی؟ ذلیل که نیست آقا، که ذلوله. تو چقدر ذلولی که 50 سال، 70 سال، 60 سال از این کارخانه، چه کارخانه عجیب، کدوم کارخانه اینجور دوامدار، اینجور گوناگون، اینجور ناپریزی ها، اینجور مثلا قضاهای گوناگون، با این حال این بنده خدا همچنان در کار، به چه زحمت هم میکشه و چه جورم در کاره. حالا اون جگر سفید چطور، اون جگر سیاه چطور، اون کبد چطور و اون کلیه چطور؟ لا اله الا الله. چه جور در کارم؟ هر یک دارای شکل خاص، فعلی خاص، موادی خاص. دل صنوبری شکل و دارای دهلیزهای گوناگون و خیلی هم صفر. دل جگر سیاه از یک پارچه خون ساخته شده و این قشنگ بگیری فشارش بدی، مثل که تمام خون شده، یه خونه بله به هم پیوسته، خیلی متراکم. بلکه یک پارچه خون است اصلا، یک پارچه خون. و جگر سفید ابر و اسفنج را میماند. اینو میگم که گویا همچو دمی هوا میگیره این جناب جگر سفید. دمی دم بله هوا میگیره و به بدن میدهد، به کلیه. به کلی باز با اونها تفاوت فاحش داره، کلیه باز یه جور دیگر و طبیعت هیچ یک با دیگری یکسان نیست. و این همه مواد و طبایع و صور و اشکال، این همه از چیه؟ از همین آب و نان و دیگر غذای انسان ساخته شده. خب همین نون و آب بدید بفرمایید که این هم بسازن. نه این همه هست، همین نون و آب و سیبین هست بدید دارن بسازن دیگه. در علم صنعت، تو مصنوعات، تو کارخانجات همین نون و آب اینا رو بسازن، جگر سفید بسازن، کلیه بسازن، معده بسازن، روده بسازن، مثانه بسازن. لا اله الا الله. و اینا همین نون و آب ببرن بسازن، تازه اگرم بسازن مصنوعیه. اون یکی فردا میاد میگه آقا بنده یه تری بهتر دارم، پس فردا یکی میگه نه آقا هنوز قوی تر شده. میبینیم که روز به روز بازار کامپیوتر امروز عوض میشه، کامپیوترهای قبلی بیچاره همه از چیز افتادن، اما کامپیوتر بنده جناب عالی نه خیر آقا جان، همین کامپیوتر این است، جز این نیست دیگه، عوض شدنی نیست. خیالتون هم راحت باشه، اقرا و ارقا، هیچ ناراحت هم نیست که فردا یه جور بدنسازی جدید بشه که ما بگیم آخ ما چرا 10 سال بعد به دنیا نیومدیم، ما دیگه قدیمی بودیم، اون بدنسازی قدیمی الان قدیم شد، کهنه شده، الان یه کاش جدیدی، دنیا جدیدی خیلی خوب ساخته شده. هیچ عزیز من، مدل اولیش با آخریش یه مدله، یه حسابه و بهتر از اینم راه نداره. ای قربان این کارخونه، اون سازنده، اون هوالذی یصور، توحید پیاده بشه. اینا الان یک پارچه بحث توحیده، یعنی الان شما این حرفا رو دارید میخونید، باید یک پارچه توحید شما رو بگیره، وحدت شما رو بگیره، اون هوه شما رو بگیره. و اگر به شما عرض کنم که مثلا درس معرفت نفس رو باز کن و خودت رو به کتاب تحویل بده، ببین کجاها تو رو توحید می نمایانه، میبینید اصلا یک جا پیدا نمی کنی که توحید نمایان نباشه. یعنی از همین آب و نان و سبزی مثلا این همه مواد گوناگون گرفته می شود و دم به دم به اونها غذا داده می شود که دستگاه گوارش گویا مطبخی برای بدن هست. انشاءالله فردا اگر عزیزان ساری براشون مشکل نیست که فردا رو تشریف بیارن، فردا رو هم جلسه طبق برنامه داشته باشیم. اگر مشکلی که نمیدونم من دارم میخوای نیم ساعت زودتری بیایید که یه مقدار بعد نمیدونم هر جور فردا همین ساعت باشه نباشه نمیدونم باشه مشکل ندارن آقایون در آمدن انشاءالله. خب یه تذکر خیلی کوتاه احتیاط عرض میکنم. صبح الان اذان تقریبا دور و بر ساعت 5:30 اینا اذان گفته میشه، احتیاطاً عزیزم عرض میکنم یه 10 دقیقه ای را تأمل بفرمایید قبل از اذان، 10 دقیقه جلو بندازید شما احتیاطاً عرض میکنم.